اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری سه‌شنبه 10 مه اکتبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سر آغاز برنامه خبری، میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، گروه طالبان در 3 روز اخیر چندین برج مخابراتی مربوط شبکه‌های تلفنی افغان بی سیم، MTN و روشن را در ولایت غزنی تخریب کرده است. فهیم مرخیل، سخنگوی قماندانی امنیتی غزنی، با صدای آمریکا گفت پس از آن که تلفات جنگجویان گروه طالبان در اثر حملات هوایی نیروهای افغان در آن ولایت افزایش یافت، طالبان برج‌های مخابراتی را در مناطق آرزو، بابایار و قلعتی شهر غزنی منهدم کردند. نتایج یک سروی نشان می دهد که 64% آبهای آشامیدنی در افغانستان با میکروب ایکولای آلوده است. اداره احصائی مرکزی افغانستان این سروی را در 10 ولایت آن کشور انجام داده است. قابل ذکر است که میکروب ایکولای سبب ایجاد اسهالات شده و می تواند مرگ و میر اطفال را به بار بیاورد. تهران می گوید اگر واشنگتن سپاه پاسداران ایران را درج فهرست گروه های دهشت افغان بسازد، ایران در واکنش به این اقدام تمام گزینه ها را مورد غور قرار خواهد داد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می شنویم.
علی اکبر، ولایتی مشاور رهبر ایران در امور بین المللی، امروز گفت که امریکا کوچکتر از آن است که سپاه پاسداران ایران را آسیب برساند. از جانب دیگر، محمد باقر نوبخت، سخنگوی حکومت ایران، امروز گفت که با افزودن نام سپاه پاسداران ایران در فهرست گروه‌های دهشت افغان، آمریکا به گروه‌های دهشت افغان کمک خواهد کرد. این مقام ایرانی افزود که جهان باید به خاطر مبارزه سپاه پاسداران ایران به ویژه علیه داعش سپاسگزار باشد. اظهارات مقام‌های ایرانی در حال بیان می‌شود که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تا چند روز دیگر استراتژی جدید واشنگتن را در قبال ایران اعلام کند. انتظار می‌رود که آقای ترامپ سپاه پاسداران ایران را در فهرست گروه‌های دهشت افغان قرار دهد.
پلیس بنگلادش 8 عضو ارشد حزب جماعت اسلامی آن کشور را به زن تحریک جنگجویی توقیف کرده است. در میان توقیف شدگان مقبول احمد، رهبر جماعت اسلامی بنگلادش، و شفیق الرحمن، منشی عمومی آن حزب نیز شاملند. پلیس گفته است که اعضای جماعت اسلامی برای مدت 10 روز در توقیف خواهند بود تا در مورد دوسیه های آنان تحقیق شود. به گفته پلیس بنگلادش، اعضای جماعت اسلامی در پی طراحی انجام فعالیت‌های تخریبکارانه بودند، اما جماعت اسلامی این ادعای پلیس را رد کرده است. مسکو میگوید که ایالات متحده به جنگیدن علیه گروه داعش در عراق و سوریه تظاهر میکند. جنرال ایگور کوشانیکوف، سخنگوی اردوی روسیه، امروز گفت که واشنگتن عمدن حملات هوایی خود را علیه جنگجویان داعش در عراق کاهش داده تا این جنگجویان به سوریه بروند و مانع پیشروی اردوی سوریه شوند. این مقام روسیه افزود که وزارت دفاع ایالات متحده و ائتلاف برهبری آن کشور باید در این مورد توضیحات بدهد که آیا این اقدام آمریکا به خاطر ایجاد اخلال در عملیات اردوی سوریه انجام می شود و یا هدف آن بیرون راندن داعش از عراق و قرار دادن جنگجویان آن گروه در معرض حملات هوایی روسیه در سوریه است. سخنگوی اردوی روسیه گفت که سربازان حکومت سوریه به بازپسگیری شهر المیادین در جنوب شرق دیرالزور نزدیک شدند، اما داعش روزانه از عراق به آن منطقه نیروهای کمکی ارسال می کند. انقره می گوید که ایالات متحده با تعلیق خدمات صدور ویزه در ترکیه، شهروندان ترکی و آمریکایی را به طور یکسان مجازات کرده است. بن علی یلدرم، صدر اعظم ترکیه، همچنین تعلیق خدمات صدور ویزه آمریکا به ترکی ها را یک اقدام احساساتی و نامناسب علیه یک متحد واشنگتن خواند. آقای یلدرم خواستار حل فوری این موضوع شد، اما از تصمیم انقره مبنی بر بازداشت یک کارمند کنسولگری آمریکا توسط نیروهای امنیتی ترکیه دفاع کرد. بازداشت همین کارمند کنسولگری آمریکا منجر به تعلیق خدمات صدور ویزه توسط آمریکا و ترکیه به شهروندان یکدیگر شده است. ینس ستولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، میگوید که تصمیم ترکیه مبنی بر خریداری دستگاه دافع هوای S-400 از روسیه به معنی دشمنی با ناتو نمی باشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می شنویم.
آقای استولتنبرگ افزود که ترکیه برای خریداری تسلیحات مشابه با فرانسه و ایتالیا نیز در حال مذاکره است. با در نظر داشت تشنج موجود بین ناتو و مسکو روی موضوع اوکراین و سوریه، تصمیم ترکیه مبنی بر خریداری تسلیحات پیشرفته از روسیه نگرانی برخی کشورهای عضو ناتو را در پی داشته است. تحت ادغام در نظام دفاعی ناتو را ندارد و این موضوع سبب نگرانی های بیشتر نیز شده است. ترکیه عضو ناتو است و عمومی آن سازمان امروز گفت که تصمیم آن کشور مبنی بر خریداری تسلیحات روسی یک تصمیم مستقل ترکیه است.
و یک تیاره نظامی روسیه هنگام برخاست از پایگاه هوایی حمیمم در سوریه سقوط کرد. وزارت دفاع روسیه گفته است که در این رویداد دو پیلوت این تیاره کشته شدند. بر اساس اعلامیه وزارت دفاع روسیه این تیاره از نوع سوخوی 24 بود و قرار بود برای انجام یک عملیات نظامی پرواز کند، اما هنگام برخاست از خط رنوی منحرف شد و از بین رفت. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اخبار افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. بال هم گزارش های این برنامه را پیشکش میشن. مقام های امنیتی در ولایت غزنی گفتند که طالبان مسلح در 3 روز اخیر چندین پای آنتن مخابراتی را منهدم کردند. به گفته سخنگوی قماندان امنیه غزنی، طالبان میخواهند با تخریب آنتن‌های مخابراتی ارتباط تلفنی مردم قطع کنند. در این رابطه ساعت پیش با گزارشگر رادیو آشنا ظفر بامیانی در این رابطه صحبت کردیم که آخرین تحولات ارائه کرد.
مقام‌های امنیتی غزنی و رادیو آشنا صدای آمریکا تایید کردند که 3 آنتن مخابراتی شبکه‌های MTN، روشن و همچنان افغان بیسیم در ساحات حومی مرکز شهر غزنی طالبان در 3 روز اخیر منهدم ساخته و برخی از آنتن‌ها را با آتش کشیدن، برخی دیگرش با ماین‌ها انفجار دادن. و فهیم امخیل سخنگوی پلیس غزنی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که طالبان فکر می‌کنند که افراد نفوذی و یا افراد همکار با نیروهای امنیتی افغان از طریق شبکه‌های مخابراتی از حملات حرس افغانان به خصوص گروه طالبان راپور میده برای نیروهای امنیتی و حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان سبب افزایش تلفات مخالفین مسلح و حرس افغانان شده و اینا میخواین با انهدام ای آنتن‌ها و برج‌های مخابراتی ارتباط ای افراد را قطع کنه و در واقع ساحات که ناامن هست، در ساحاتی که طالبان مسلح در اون ساحات حضور دارن، ارتباط مردم را به نحوی با نیروهای امنیتی و حکومت قطع کنند. با وجود از اینکه طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکرده، اما مقام های محلی به خصوص قماندانی امنی ولایت غزنی میگه که در گذشته هم شواهد و مدارک را اونا به دست داشتن و تهدیدات از طرف طالبان بر آنتن‌های مخابراتی وجود داشت و این آنتن‌ها توسط طالبان منهدم شد.
می‌خواستم بپرسم که آیا مقامات امنیتی در این رابطه در پی پاکسازی منطقه برآمدند؟
دقیقاً فهیم امرخیل سخنگوی پلیس غزنی گفت که در 3-4 روز اخیر حملات هوایی قوای هوایی افغانستان افزایش یافته و همچنان عملیات های زمینی و اندازی شده تا حرس افغانان بخصوص گروه طالبان از ساحات حومه شهر غزنی از ساحات مختلف دور رانده شود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان که در کنفرانس هفتهی جهانی تغییر اقلیم سخنرانی میکرد گفت که خطر تغییرات و تهدیدات اقلیمی که یک چالش جهانی است مهمتر و بیشتر از خطرات و تهدیدات تروریسم است و باید به او به صورت جدی توجه صورت گیرد. عبدالحی ورشان در این مورد گزارش را تهیه کرده که پیشکش میشه.
در آستانه هفته جهانی تغییر اقلیم، اداره ملی محیط زیست افغانستان نشست یک روزه را در کابل سازماندهی کرد که در آن بر علاوه مقامات ارشد حکومتی، استادان پوهنتون و نمایندگان مؤسسات بین‌المللی نیز شرکت کرده بودند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در بیانیه‌اش در مورد تغییر اقلیم و خطرات ناشی از آن صحبت کرد و گفت که تغییر اقلیم یک چالش جهانی است که در اثر عوامل متعدد من جمله مداخلات بشری رو به افزایش است. با قول آقای دانش، هرچند که افغانستان در تغییر اقلیم به خصوص تولید گاز گلخانه‌ای نقش اندک دارد، اما بیشترین درد ناشی از این مشکل جهانی را تجربه می‌کند. معاون رئیس جمهور به خطرات و تهدیدات برخواسته از تغییر اقلیم اشاره کرد و گفت:
برخی از صاحب نظران گاهی گفتند که خطرات تغییر اقلیم یا آب و هوا یک خطر مهمتر از خطر تروریسم است. تروریسم در هر کشوری نه دائمی است و نه ابعاد خطرات او در حد گسترده است و بالاخره روزی هم باید به پایان برسد. اما خطر تغییرات اقلیم زیانهای بسیار زیادتری داشته و اثرات آن هم دائمی خواهد.
مصطفی ظاهر رئیس عمومی اداره محیط زیست افغانستان گفت با آنکه مسئله تغییر اقلیم موضوع جدی است مگر آگاهی عامه نهایت اندک می باشد. آقای ظاهر که از روند روزافزون آب شدن یخبندان کوههای پامیر و واخان بدخشان و سایر مناطق هندوکش اظهار نگرانی می کرد و میزان آسیب پذیری افغانستان از تغییرات اقلیم این گونه اشاره کرد:
افغانستان 14 آسیب‌پذیرترین کشور کره زمین است وقتی که ما به سر تغییر اقلیم گپ میزنیم و به منطقه نزدیک شاید اولین کشور باشه که آسیب تغییر اقلیم میبینه.
رئیس عمومی اداره محیط زیست افغانستان از رویکرد تجاری برخی نهادها به نام محیط زیست نیز گله‌مند بود و گفت این گونه فعالیت‌ها هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کنند و باید از آن جلوگیری شود. اما کارشناسان محیط زیست نمیپذیرند که نبود پول و منابع معضل اساسی باشد، بلکه نبود اراده سیاسی و ظرفیت های موجود در افغانستان را عامل هدر رفتن فرصت ها و امکانات میدانند. عباس بصیر مشاور رئیس جمهور در امور محیط زیست گفت که مشکل اساسی ضعف اراده سیاسی و عدم توجه کافی به ارگان های زیرت میباشد.
پول وجود دارد، امکانات مالی در این صندوق ها وجود دارد، مهم این است که ما چگونه می توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم تا از امکانات استفاده کنیم. ما عضو جامعه جهانی هستیم.
آقای بصیر با ذکر مثال گفت که کشور نیپال از صندوق جهانی محیط زیست طی 20 سال اخیر بیش از 170 میلیون دلار را پروژه گرفته است، اما افغانستان صرف در دوره ششم مالی این صندوق موفق به دریافت 11 میلیون دلار شده و در هر سال 150 میلیون دلار از دست داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اداره احصایه مرکزی افغانستان سروی را به راه انداخته که نشان می‌دهد 64% آب‌های آشامیدنی دارای میکروب ایکولای است که در فاضلاب انسان و حیوان وجود دارد. شرح بیشتر در گزارش از سمسم اسیرت.
اداره احصایه مرکزی افغانستان با همکاری اتحادیه اروپا، سازمان غذای جهان و اداره یونیسف هر دو سال سروی را در مورد وضعیت افغانستان راه اندازی می کند. روز سه شنبه اداره احصایه مرکزی نتیجه این سروی را در مورد صحیح بودن آبهای آشامیدنی در 10 ولایت افغانستان منتشر کرد. این سروی که در ولایت های کابل، کندهار، بدخشان، بلخ، سمنگان، دایکندی، خوست، ننگرهار و کاپیسا راه اندازی شده است نشان می دهد که 64% آبها دارای میکروب ایکولای است. حسیب الله موحد، معاون مسلکی اداره احصایه مرکزی افغانستان، به خبرنگاران گفت این میکروب میتواند منجر به بیماری های جدی در افراد شود.
در فضل انسان و حیوان این میکروب وجود دارد. بیشتر اگر می ظرفی که آب نگاه میشه، اگر با نزدیک به تویله ایوانات باشه و یا اینکه فاضلاب درست نباشه، این باعث ازی میشه که آبها آلوده شود که واقعا برای صحت به اندازه مضر است. و هرگاه این جدی گرفته نشه این موضوع، شاید که به مشکلات جدی مردم افغانستان مواجه شود.
میکروب ایکولای بیشتر سبب اسهالات و امراض امعای معده در اطفال می شود. آقای موحد افزود که در این سروی به ترتیب باشندگان بدخشان و کابل بیشتر به آب صحی دسترسی داشتند، اما باشندگان ولایات بلخ و سمنگان کمتر به آب صحی دسترسی داشتند. مقامات اداره احصایه مرکزی اظهار امیدواری می کنند که ادارات مسئول در این زمینه از این ارقام برای رسانیدن آب صحی به افغان ها استفاده کنند. وسایل مورد نیاز این آزمایش از سوی اداره یونسف خریداری شده است. رولف لویدنجینگ نماینده اداره یونسف در افغانستان گفت سالانه حدود 10,000 کودک افغان به دلیل عدم دسترسی به آب صحی آشامیدنی و اسهالات جان خیش را از دست می دهند و دومین دلیل مرگ و میر کودکان افغان اسهالات است.
10,000 کودک افغان به دلیل اسهالات و کمبود آب در وجودشان سالانه می میرند. این خیلی مهم است.
نماینده اداره یونسف افزود که آنان تلاش می کنند سروی در مورد آب صحی در افغانستان را هر دو سال انجام دهند. او هدف از انجام این سروی را جلب توجه رهبران دولتی به وضعیت دسترسی به آب صحی خواند. در همین حال مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان نیز از افزایش بیماری های معدوی و اسهالات میان کودکان صحبت می کنند. دکتر عطاءالله سیدزی رئیس عمومی نظارت و بررسی وزارت صحت عامه افغانستان گفت هر سال میزان مبتلایان اسهالات میان کودکان افزایش می‌یابد.
آب‌های ناپاک در افغانستان یکی از دلایل جدی دچار شدن مردم به بسیاری امراض است. یکی از آنها که هموطنان و اطفال زیاد با آن دچار می‌شوند اسهالات است.
این در حال است که روز یک شنبه وزارت انکشاف و دهات افغانستان اعلام کرد که 58% شهروندان این کشور به آب صحی آشامیدنی دسترسی دارند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های سی در غرب افغانستان میگن که سالانه بیش از 11,000 بیمار دارای اختلالات روانی را تحت درمان قرار میدن که 70% اونا زنها تشکیل میدن. در این رابطه خلیل نورزایی گزارش را تهیه کرده که پیشکش میشه.
تجلیل از 10 اکتبر روز جهانی صحت روانی در افغانستان امسال به گونه متفاوت است. مقام های وزارت صحت عامه با انتخاب شعار صحت روانی در محل کار و حضور یافتن در جمع زیادی از معلمین و شاگردان یک لیسه دخترانه در هرات این روز را گرامی داشتند. مقام ها در این وزارت می گویند امسال شمار افراد مبتلا به اختلالات و بیماری های روانی در افغانستان خصوصا حوزه غرب به طور چشمگیری افزایش یافته که بیشترینشان زنانند. دکتر عبدالفتاح نجم مسئول مؤسسه IOM حمایت کننده بخش صحت روانی ریاست صحت عامه ولایت هرات میگوید تنها در مرکز صحت روانی حوزه غرب افغانستان سالانه هزاران بیمار روانی تداوی میشوند.
آماری که ما در صحت حوزه غرب داریم با داشتن یک مرکز حساب تخصصی حساب صحت روانی سالانه در حدود 11,000 مریض فقط مختص حساب صحت روانی در صحت از این مرکز حساب تداوی میشه که اینا به کتگوری های خیلی حساب مختلف هستند که بیشترین از اونا میتونم بگم که افسردگی و استراب است و خصوصا افسردگی بین خانم ها بیشترین حساب شیوع را داره.
نرگس یکی از زنان است که درگیر اختلالات روانی شده و اکثرا برای مشاوره و درمان به مرکز صحت روانی در شفاخانه حوزوی هرات مراجعه میکند. نرگس فشارهای خانوادگی و فقر را عمده ترین دلیل مصاب شدنش به این بیماری بیان میکند.
شهر می متعدیه شب و روز گمه 3 طفلک دارم دیگه بس 1500 افغانی که می رو غطره می دو طفلر به زمینه گذار خورمین.
مقام ها در وزارت صحت عامه افغانستان نیز دلیل مصاب شدن بیشتر زنان به افسردگی و بیماری های روانی نسبت به مردان را فشارهای خانوادگی چون ازدواج های اجباری و زیر سن و مشکلات اقتصادی عنوان می کنند. دکتر بشیر احمد سروری مسئول بخش صحت روانی وزارت صحت عامه می گوید عدم مسئولیت در محیط های کاری برای زنان در کشور دلیل دیگری بر بروز اختلالات روانی بین این قشر است.
مشکلات جنگ و بیامنی داریم، مشکلات بیمسئولیتی داریم، مشکلات خانوادگی داریم، مشکلات ترانسپورتی داریم و مشکلات اقتصادی داریم و هی هر افغان می آزاره. اینا به اشکال خفیف و متوسط این مریضی ها را تیر میکنن، به شکلی که به کار و وظیفه خود میرن و به تحصیل خود میرن، اما کیفیت کار و پروداکتیویتی و بیرونداد کاریشان ضعیف، روابط یک رقم کم و بالاخره مسمیدیت زندگیشان پایین است.
با این همه دکتر عبدالفتاح نجم مسئول مؤسسه IOM در هرات میگوید در تلاشند تا با تربیت مشاورین روانی اجتماعی و جابجایی آنها در مراکز صحی ولسوالی ها از مشکلات افراد مبتلا به بیماری های روانی خصوصا زنان بکاهند.
در حال حاضر پروگرام تربیت مشاورین روانی اجتماعی ادامه داره که در سطح هر مرکز صحی جامعه، در سطح هر ولسوالی حداقل یک نفر رئیس مشاور در ظرف یک سال حساب تربیه میشه که بعد از ختم از این کورس اینا میرن به همو جایی که هستن و به حیث حساب مشاور حساب روان اجتماعی حساب کار میکنن.
بر بنیاد آمار سازمان صحی جهان بیش از 1 میلیون افغان از افسردگی و بیشتر از 1.2 میلیون دیگر از اختلالات استراب رنج میبرند. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان بیش از 700 مشاور و 101 دکتر و متخصص صحت روانی را آموزش داده است.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوست عزیز، شما شنونده برنامه های زنده رادیو آشنا صدای امریکا هستین که ساعت 7 تا ساعت 10 شب روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات دارن. حالا توجه کنین به گزارش بعدی این برنامه نیم ساعته خبری. شماره از اشتراک کنندگان کنگرسه ملی جوانان کابل خواهان ایجاد تغییرات در ساختار شورای عالی صلح و تثبیت نقش جوانان برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان شدند. اونا میگن که در هر دو طرف جنگ افغانستان جوانان با هم دیگر درگیر هستند و اکنون زمان او فرا رسیده که به توانایی های جوانان در تامین صلح و امنیت هم اعتماد شود. حسیب مودودی گزارش را در این مورد تقدیم میکنم.
200 جوان از 34 ولایت افغانستان برایند گفتمانهای صلح را با همدیگر شریک میسازند.
برای ایجاد شبکه‌های محلی و ملی
فشرده این گفتمانها که 3 سال طول کشید نشان میدهند که بیکاری و بیسوادی به اعتمادی ها را نسبت به دولت افزایش داده است و صف طالبان را پر از جوانان ساخته است.
جوانان برای حفظ کشور و جنگ با تروریسم قربانی های فراوانی دادند و این روند هنوز هم ادامه دارد. حال نیاز است که متناسب با این قربانی ها برای حضور جوانان در حکومت سهم سیاسی و اجتماعی داده شود.
از دست کم 40 ساله که آتش جنگ در افغانستان زبانه می کشد، جوانان اصلی ترین نیروی جنگی طرف های درگیر بودند. اما حال تأکید بر اعتماد به نقش این جوانان در تامین صلح و امنیت است.
مثلا رئیس جمهور صدا میکنم که پس کوتی کدارای قومی تا شورای عالی صلح بیار جوانای مضبوط و جوانایی که آینده خوب داره و سابقه خوب داره بیا ما صلح میکنیم امرای طالبا. جوان به زبان جوان خوب میفهمد و میتونم یک جوان قناعت بتم بسیار با آسانی و او میتونه مرا قناعت بده. مگم اگر اقتدار قومی یا یک ملک به 100 سال ما قناعت نمیکنم، راش تفنگ از شانه خود دور نمیکنم.
این جوانان به ابتکار دفتر مدیوتیک افغانستان گرد هم آورده شدند. احمد فولاد که از کندوز به کابل آمده است به حاشیه رانده شدن جوانان را عامل بی ثباتی کندوز میداند.
زمینی کار شغل مساعد نیست و امو یک ناچیز معاشی که طالبا برشان میتن اون امو را نسبت به دولت ترجیح میتن روزانه از بیکاری در اونجا دست کشیدن به صفوف طالبان میرن.
و ادای هم گسترش دیدگاه های تندروانه و حضور محافظه‌کاران را در قدرت از عوامل بی‌ثباتی و عدم تامین صلح در افغانستان میدانند.
ما یگانه عامل امی تکدارای قومی و همچنان کسایی که در رأس قرار دارند نمیدانم، به دلیل از اینکه اینا برای چند روز هم قدرت را در انحصار خود داشته باشند جوان را به آشیان راندن تا به امروز. و درست است که در هر کنفرانس اینا بشینن بگویند که جوان تو جوان قسم زیاد تعریف بکنند، ولی در عمل اندکترین کار را به خاطر جوان نکردند.
جنگ ایدئولوژی است، یک شکلی است مولاهایی که مثلا
تربیت شده از اون طرف خط میارن با یک شکل مولا اینا تلقین شده که کسایی که در جامعه هست یا کسایی که برای دموکراسی برای یک حکومت مردم سالار کار میکنن در کل اینا کافر هستن. این خیلی یک مشکل جدی ماست.
آمارها نشان می‌دهند که در بیش از 10 سال اخیر 200 میلیون دلار برای کشونیدن طالبان به گفتگوهای صلح مصرف شدند. پول‌هایی که به گفته اعضای کنگره ملی جوانان هدر رفتند و حال راهی نیست جز سهم ساختن جوانان برای پایان بخشیدن به 4 دهه جنگ و خشونت در افغانستان.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیز، برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا هر روز از ساعت 8:30 تا ساعت 9 با وقت افغانستان از روزهای شنبه تا روز جمعه روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه. این برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا با موضوعات سیاسی، اجتماعی، صحی و همچنان ویژه برنامه زنان اختصاص یافته. در دقایق آخر برنامه خبری هستیم و توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه که با ختم گزارش پخش زنده برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی امی امواج دنبال کنین. سازمان نظارت بر تکثیر و اشعاعی سلاح اتمی یا CTBTO مراکز نظارتی خود در سراسر جهان به کار انداخته تا احتمال انفجارهای هسته‌ای را ردیابی کنم. یک اقدام ادعای آزمایش اخیر کوریای شمالی را هم در بر می‌گیرم. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریش رویا زمانی تقدیم می‌کنم.
کره شمالی آزمایش موفقانه بزرگترین راکت هسته‌ای خود را در 3 سپتامبر اعلام کرد. این آزمایش به نوع خود تا حال آزمایش نشده بود. تایید این آزمایش وابسته به نظارت سازمان پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای یا CTBTO ارتباط می‌گیرد. این سازمان نظارت بر منع آزمایش‌های هسته‌ای مستقر در ویانای آمریکا 289 مرکز نظارتی همراه با برنامه‌های از قبل پلان شده در سراسر جهان دارد. وسایل مختلف به طور منظم آماده هشدار دادن کوچکترین انفجار هسته‌ای در سطح زمین می باشد، چه این انفجارات در زیر زمین، زیر آب و یا در هوا صورت گیرد. روماند پلندی، کارمند این سازمان می گوید که ردیابنده های امواج رادیویی کوچکترین ذره هسته‌ای را در 1 دقیقه ردیابی می تواند.
ذرات موجود در هوا که به طور نمونه جمع شده بود با مجاورت با هوا در فیلترها مورد آزمایش قرار می گیرند. بعد فیلترها فرو ریخته و سپس در وسیله رادیویی جمع‌آوری شده و هر ذره که خاصیت رادیواکتیو و شعاع آن را در خود دارد جمع‌آوری شده و برای بررسی ارسال می شود.
اینجاست که محققان نشانه های از ذرات رادیواکتیو را که به گونه معمول به شکل نوع گاز به نام زنان می باشد جستجو می کنند. فرانس کنگبر محقق در سازمان رادیو نیوکلاید می گوید که
Here we can see a typical spectrum for xenon detection.
ما در اینجا یک نوعی از تشخیص گاز زنان را می‌بینیم و ما به دنبال اخراج این گاز می‌باشیم که نشان دهنده یک انفجار هسته‌ای می‌باشد.
دانشمندان سازمان پیمان منع آزمایش‌های هسته‌ای تا هنوز ذرات آلوده هسته‌ای موجود در هوا را بعد از اعلام آزمایش هسته‌ای کره شمالی ردیابی نکردند.
ای ای بود داشتایی برنامه خبری که دمیجه به پایان رسید. تا چند لحظه دیگه بازپخشی برنامه ها روی میان واج پیشکش میشه. شب و روز خوشی بر شما آرزو میبریم.